پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه از مجموعه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. خب همونطور که میدونید در ایام دهه کرامت هستیم، ایام شادباش، و همچنین در آستانه میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم که از همین تریبون خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و التماس دعا داریم از اون دست از شنوندگان محترمی که همکنون صدای ما رو در مشهد الرضا میشنوند، خواهش داریم که ما رو دعا کنند، دستن در کاران این برنامه رو، و جدا التماس دعا داریم. خب مثل هفته های گذشته در محضر استاد محترم حوزه علمیه قم هستیم، کارشناس تاریخ و متخصص در حوزه تاریخ اسلام، نویسنده و محقق ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنم. دوستان سری به اتاق فرمان بزنیم و برمیگردیم، خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب دوستان، همونطور که عرض کردم از گروه فقه و سیره رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب شما میدونید که برنامه ما موضوع اصلیش پاسخ به سوالات تاریخی شما شنوندگان عزیز هست. یکی از شنوندگان محترم با ما تماس گرفتم و سوالی مطرح کردم که به اتفاق میشنویم.
سلام علیکم. ببخشید، از استاد پیشوایی میخواستم سوال کنم که قبر حضرت موسی علیه السلام کجاست؟ خداحافظ.
من هم خدمت شما خواهر گرامی عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پاسخ میفرمایید.
از بعضی از روایات ما استفاده میشه که حضرت موسی علیه السلام در صحرای سینا، امروز صحرای سینا شبه جزیره سینا ازش یاد میکنن، و بین مرز مصر و سوریه است در زمان ما، در اونجا از دنیا رفته و این از روایت استفاده میشه که مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بهار الانوار، که جلد 13 بهار الانوار با چاپ فعلی 110 جلدی، مربوط سرگذشت انبیاست. غیر از حضرت موسی سرگذشت بعضی از انبیا هم در این جزیک شده. در اینجا در دنباله قضایا و سرگذشت حضرت ابراهیم روایتی نبوی نقل میکنه که از رسول خدا پرسیدن که قبر حضرت موسی کجاست؟ حضرت فرمود در تیه، تی با تی دو نقطه آخرش چسبان، فرمود در تی کنار اون جاده اصلی، جایی که اون شنا و ماسه های سرخ روی هم انباشته شده. و در معنی تی میگم مقصود استی همون شبه جزیره سیناست که بین مصر و سوریه قرار داره. از این روایات استفاده میشه که موقعی که حضرت موسی علیه السلام اونجا در دنیا رفت، بنی اسرائیل هم محل قبر حضرت موسی رو نمیدونستن. ظاهرن هم تا این تا زمان حضرت رسول هم ادامه داشته، برای اینکه در جزئیات قضیه نقل میکنن که حضرت موسی علیه السلام در همون تیه در صحرای سینا در شبه جزیره سینا میرفت و دید که شخص قبر میکنه و حضرت موسی گفت که میخواید من کمکت کنم؟ گفت بله بیا کمک کن. رفت کمک کرد و قبر که آماده شد، حضرت موسی رفت کف قبر خوابید که امتحان کنه که مثلا اندازه است یا نه. اونجا به امر خداوند متعال قبض روح شد و بنابراین اونجا تنها بود و اونجا مدفون شد. این حاصل اطلاعاتیه که در کتابهای ما هست.
این برای این که الان فرمودید پس تو منابع تاریخی شیعه هست دیگه؟
بله، در با این جریان که عرض میکنم در بحار الانوار و در جلد 13 هم. جلد 13 هم بحار الانوار عرض کردم که
بله.
مربوط به قصص انبیاست.
بله، خیلی متشکر، استفاده کردیم. استاد یه سوال دیگه رو یکی از شنوندگان عزیز ما به صورت کتبی فرستادن، البته ارتباطی به سوال قبلی نداره. یکی از عزیزان سوال کردن که معاویه از نظر علمی، یعنی جایگاه علمی در چه حدی بود و همچنین دیدگاه مردم نسبت به ایشون چگونه بود، یعنی از جهت دیدگاه مردم، از دیدگاه مردم چه شخصیتی داشت معاویه؟ در این زمینه توضیح بفرمایید.
معاویه از نظر علمی، یعنی بخواییم از نظر تاریخی و علمی به شخصیت او نگاه کنیم، در تاریخ اسلام معاویه آدم بسیار بدنامیه، از خانواده ننگینی به نام بنی امیه است. پدرش ابو سفیان از دشمنان سرسخت اسلام بوده و پدرش ابو سفیان تا سال فتح مکه مسلمان نشد و تا اون زمان بسیاری از توطئه‌ها و دشمنی‌ها و جنگ‌ها بر ضد رسول خدا و مسلمان‌ها را پدر او رهبری می‌کرد و معاویه هم اون زمان جوان بود، در کنار او بود و تا سال فتح مکه که در سال 8 هجرت رخ داد، فتح مکه یعنی نسبت به آغاز اسلام و ظهور اسلام حساب کنیم 21 سال. اینها 21 سال در برابر اسلام و مسلمان ها و قرآن ایستادند.
مادرش هم کینه یه
بله، و در فتح مکه به ظاهر مسلمان شدن، به ظاهر اسلام اختیار کردن، البته به ظاهر، و نشانه های نفاق در مورد معاویه بسیار روشنه. این منافق بوده، قلبن ایمانی به اسلام نداشته، با زرنگی هایی که داشت آمد به اون مناسب رسید، لکن در مورد هوش و ذکاوت معاویه مورخان معتقدن که یکی از دهات عرب بوده، داهی عرب یعنی آدم های باهوش و سیاست باز و بسیار ماهر. اینجا میگن داهیه، میگن اون زمان 4 نفر بوده به دها و هوشیاری و بازیگری معروف بودن. وقتی دهات عرب میگن مقصود این 4 نفرن، معاویه بوده، عمرواس، مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن ابی. در زمان اختلاف و کشمکش با امیرالمومنین علی علیه السلام، معاویه با بازیگریهاش، با رشوه دادنها و تهدید و تطمیع و بازیهای سیاسی دیگرش، بالاخره کاری کرد که جبهه او تقویت شد و جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد و این را بعضی ها حمل می کردن بر این که معاویه از علی علیه السلام سیاست مدار تره که مثلا کفه ترازوی او مثلا سنگین تر شده، امیر المومنین این را جواب میده، میفرماید که والله ما معاویتو به ادها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس. به خدا قسم معاویه باهوشتر و سیاست مدارتر از من نیست، ولکنه یقدر و یفجر، او مشروع خدعه میکنه، نیرنگ بازی میکنه، حیله بازی میکنه، من نمیکنم. اینا رو من قبول ندارم که حاکم، یک حاکم اسلامی از راه مکر و حیله و حقه بازی جلو بره. به اصطلاح سیاست معاویه با ادبیات زمان ما سیاست ماکیاولی بوده. میگن ماکیاولی سیاستمدار ایتالیایی بوده در قرن 16 میلادی. این معتقد نبوده که سیاستمدار پایبند به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی اینا باشه. این میگفته که سیاستمدار نه تنها معمار سیاست، معمار اخلاق هم هست. نباید انتظار داشته باشیم سیاستمدار دروغ نگه، نباید انتظار داشته باشیم کار خلاف انجام نده، بلکه سیاستمدار هر کاری که برای تقویت موضع سیاسیش انجام بده مجازه. این معروف شده به سیاست ماکیاولی. با اصطلاحات سیاسی و مشرب سیاسی امروز حساب کنیم، معاویه اون زمان سیاستش سیاست ماکیاولی بوده. یعنی میگفته که هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای رسیدن به هدف از هر وسیله میشه استفاده کرد و دقیقا هم استفاده میکرد. تهدید و تطمیع و پیشکشی مقام و دختر دادن و دختر گرفتن و از هیچ چیز رو گردن نبود. علیه السلام میفرماید که نه اینکه کارهای معاویه من بلد نیستم، منم بلدم، تا من نمی کنم، ولکنه و یقدر و یفجر. اگر سیاست اینه، اگر تقوا پیش جلو من نمیگیره، لکنت من ادر ناس، من از همه مردم سیاست مدارتر بودم، منم بلدم. بنابراین معاویه چنین شخصی بوده، فوق العاده حیله‌گر بوده. مسئله دیگه ای البته نوعاً علمای اهل سنت این را مطرح میکنن، معاویه را آدم حلیم و بردبار معرفی میکنن، میگن تحمل داشته، سیاست داشته، ولی شیعه معتقده که اونم از بازیگریاش بوده، بلد بوده که جای دندان رو جگر بذاره و از سر فرصت پدر طرف رو در بیاره. توجه کردید؟ نه، این حلمش هم ساختگی بوده، آدم حلیمی نبوده، آدم کیناتوزی بوده، آدم خونریزی بوده، از هیچ چیز عبایی نداشته. و ما سوال کردن که نظر مردم راجب معاویه چی بوده، باید بگیم کدام مردم. مردم شام او را ستایش می‌کردند، مردم شام بیچون و چرا از او اطاعت می‌کردند، ولی مردم عراق مسلمان دیگه بدوین بودند، او را کافر می‌دونستند، او را منافق می‌دونستند، او را اصلا قبول نداشتند. بنابراین مردم را باید تفکیک کرد. مردم شام را، این را فراموش کردم که معاویه با این سوابقش از زمان عمر ابن خطاب از خلیفه دوم پاش به مدیریت کشور به اصطلاح امروز باز شد. اولین بار عمر این را به فرمانده سپاهی به شام فرستاد بعد از مرگ برادرش یزید، برادرش اونم یزید به جای او فرستاد و این پله ترقی شد برای معاویه و از همون زمان مون در شام و عرض کنم که زیر پاشو محکم کرد.
یعنی توده مردم شام اسلام رو با بنی امیه شناختن،
اسلام اونا اسلام اموی بود، حدیثی که شنیده بودن از محدثان اموی شنیده بودن، تفسیری که شنیده بودن از محدثان اموی شنیده بودن، و معاویه به اونا تلقین کرده بود که اهل بیت پیغمبر ما هستیم و پسر عموی پیغمبر ما هستیم، به طوری که این را ابن ابی الهدی نقل میکنه، میگه که بعد از قیام بنی عباس، بعد از قیام بنی عباس که در سال 132 هجری به پیروزی رسید، عرض کنم که روی کار آمدن بنی عباس و بنی امیه بسیار بدنام شدن، میگه 10 نفر از جن به اصطلاح امروز از جنرال های عالی رتبه بنی امیه، از نظامیان عالی رتبه بنی امیه به اصطلاح چهار قبه ها آمدن پیش ابوالعباس صفا، اولین خلیفه عباسی، به طلاق و صداق و اطاق قسم یاد کردن. این قسم مال اهل سنت، شیعه این قسم را قبول نداره، ولی قسم بوده که بین اهل سنت رایج بوده. اینجور قسم یاد میکردن که اگر من دروغ بگم، قسم یاد میکنم اگر دروغ بگم زنم مطلقه باشه، غلام و کنیزم آزاد باشن و هرچه مال و منال دارم صدقه باشه. این را میگفتن طلاق و صداق و اطاق. آمدن اینجوری به طلاق و صداق و اطاق قسم یاد کردن، گفتن ما تا امروز قوم خیشی و پسر عموی برای رسول خدا جز بنی امیه نمیدونستیم. شما امروز آمدین انقلاب کردی، پیدا شدیم، میگید ما عموزاده های پیغمبر اسلام هستیم، ما از رسول بنی عباس هستیم. حالا ببین، این مثلا جنرال هاشون بوده، این هم فرمانده هاشون بود، ولی مردم مناطق دیگه او را مطلقا قبول نداشتن.
بسیار عالی، استفاده کردیم. امیدوارم که این سوال کننده محترم هم به پاسخ خودشون رسیده باشن. همچنان پرسمان تاریخی رو از گروه فقه و سیری رادیو معارف همراهی بفرمایید.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
پرسش پاسخ تاریخ، بفرمایید.
سلام علیکم، میخواستم ببینم سرگذشت منبر پیغمبر در طی تاریخ به کجا میرسه و اگه جای ثبت و ضبطی هست منبعش هم بفرمایید. متشکر، خداحافظ.
سلام به شما شنونده گرامی. استاد سرنوشت منبر پیغمبر صلوات الله علیه رو پرسیدن، توضیح بفرمایید. خواهش کنم.
من نمیدونم ایشون مقصودشون از منبر پیغمبر چیه. گویا مقصودشون اینه که از روز اول چگونه شد که برای رسول خدا صلوات الله علیه و سلم منبر درست کردن و مثلا اون منبر چه سرنوشتی داشت. اگر مقصودشون اینه که عرض میکنم که در مجموع منابع روایی ما و تاریخ شهر مدینه اون چه از مجموع اینا استفاده میشه اینه که وقتی که مسجد النبی، مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه در مدینه ساخته شد، خب زمین خالی بوده دیگه اونجا. این زمین را گرفتن، مسجد دورش دیوار کشتن، مسجد ساختن و اولم سقف به معنا نداشت. رسول خدا فرمود از شاخ و برگ درخت ها برش سایبان درست کنن. فرمود عریشون که عریش موسی، سایبانیم سایبان موسی. بنابراین جایی که محراب اون روز نماز حضرت رسول قرار گرفته بود، اونجا یه تنه درخت خرما بوده، یه تنه درخت بوده که خشک شده بوده. مسجد را که ساختن، اون تنه اون درخت هم همونجا بوده و این عملا کنار محراب قرار گرفت و رسول خدا صلوات الله علیه و آله موقع خطبه خوندن تکیه میکرد به اون درخت، به اون تنه درخت، به عنوان ستون. و چون به عنوان ستون چیز شده، از او به عنوان ستون حنانه یاد شده که حنین کرد، ناله کرد وقتی منبر مستقل برای رسول خدا ساخته شد. ستون حنانه اون درخت را میگه. حضرت اون تنه درخت تکیه میکرد به عنوان ستون و سخنرانی میکرد و چند سالی که گذشت تعداد مسلمان ها زیاد شد، بعضی از مسلمان ها عرض کردن یا رسول الله شما به زحمت میفتید سرپا و میستین موقع خطبه جمعه یا هر گونه سخنرانی، اجازه بدید برای شما یه چیزی درست کنیم که روش بشینید. و میگن در مدینه اون زمان یک نفر نجار بوده و رفتن جریان را به او گفتن، او همین اول منبر رسایه چیزی ساخت که دو تا پله داشت و در سومین پله حضرت می نشست، میشه در واقع مجموعا سه پله. دو تا پله زیر پای حضرت بود که به پله دوم پاشون رو میذاشتن، در سومی هم مینشستن. اولین روزی که حضرت دیگه اون منبر را آوردن، اون چیز سه پله چوبی را آوردن و گذاشتن همون کنار محراب، حضرت رفت نشست که خطبه بخوانند، اون ستون ناله کرد به زبان خودش، از فراق رسول خدا ناله کرد که چرا حضرت مثلا کنار او میستاد و رفته منبر. رسول خدا
که از اون تاریخ شد ستون حنانه،
ستون حنانه، ولی ناله کرد در فراق حضرت. حضرت آمد و بغل گرفت اون ستون را و تفقد کرد و فرمود که من نه که از تو اعراض کردم، بلکه مصلحت مردم و مصلحت اینجور ایجاب میکرد که مثلا در یه جای بلندی من بنشینم. و بعد از انتخابی منبر محل بحث، محل اختلاف. بعضیا میگن رسول خدا فرمود که اون ستون را دفن کردن در کف مسجد، اون تنه درخت را دفن کردن. بعضی هم میگن نه، تنه درخت باقی بوده، بعدا که در زمان خلفای بنی امیه مسجد حضرت رسول را توسعه دادن، اون تنه درخت را یکی از مسلمان ها به نام ابی بن کعب تحویل گرفت، در خانهش نگهداری میشد تا اون که موریانه خورد و پوسید. و اما اون منبری که حضرت نهایتاً بعد از اون ستون روش می نشست و خطبه می خون و سخنرانی می کرد، این تا مدتها عرض کنم که سه پله داشت. بعدا که معاویه به خلافت رسید سه پله دیگه اضافه کرد و شد به همون منبر سه پله اضافه کرد، شد شش پله‌ای. و معاویه یه بار تصمیم گرفت این رو ببره شام که برمان نماد قداست نا استفاده کنه. آفتاب گرفت و باد و طوفان شدید وزید و وضعیت چیز شد و منصرف شدن و ترسیدن و منبر را در همون مسجد نبی باقی گذاشتن. بعدها تزییناتی مسلمان ها دادن به این منبر، مثلا پارچه ظریفی زیبایی آمدن آوردن پوشش بهش دادن، دو تا قبه در دو طرف منبر مثل شکل انار درو، از اینجور تزیینات اضافه بهش دادن. ولی اصل منبر ها منبر زمان رسول خدا بود، تا اون که در سال 554 یه آتش سوزی شد در مسجد حضرت رسول که این منبر هم سوخت. در آتش سوزی مسجد سوخت و پادشاه اون روز یمن به نام ملک مظفر دو سال دیگه، یعنی در سال 556 دستور داد منبر جدیدی ساختن و آوردن جای اون منبر گذاشت.
استاد بهرمند شدیم، اگر صلاح میدونید به یه منابعی هم اشاره بفرمید که این تاریخچه‌ای که فرمودید اگر بعضی از فرهیختگان که شنونده ما هستن بخوان مراجعه کنن به چه منابعی مراجعه کنن؟
از منابع شیعه اون چه دم دسته و به صورت میتونن مراجعه کنن در جلد 17 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی در صفحه 326 تا 327 و صفحه 365 و صفحه 380. و هم از علمای اهل سنت عالمی داریم به نام نورالدین سمهودی، از علمای قرن نهم و دهم بوده، یعنی دقیقا در 911 فوت کرده، معروف مورخان آشنا هستن. نورالدین سمهودی کتاب مفصلی نوشته به نام وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى، یعنی تاریخ شهر مدینه رو نوشته. وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى، اخبار شهر رسول مصطفى رو نوشته. کتاب مفصلیه، 4 جلد در 2 جلده. سمهودی با این چاپ 4 جلد در 2 جلد در جلد دوم صفحه 380 به بعد صفحات زیادی را این قضیه منبر اختصاص داده، تغییرات پیدا کرده، تحولاتی که پیدا کرده.
بسیار عالی، استفاده کردیم، بهره بردیم از توضیحات مفصلی که حضرت عالی در این رابطه فرمودید. امیدوارم که این شنونده عزیزم که سوال کرده بودن پاسخ مناسبی رو دریافت کرده باشن. سری به اتاق فرمان بزنیم و یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پاسخ تاریخ بفرمایید.
ببخشید، با عرض سلام و عرض خسته نباشید، می‌خواستم یه شرح حالی از زندگی خالد ابن ولید رو برامون بدین که چجوری متولد شد، چجوری مسلمان شد، شخصیتش چجوری بود و اینکه چجوری کشته شد. شرح در این مورد برامون بدین.
متشکرم از سوالتون، ان شاءالله مطرح میشه. خداحافظ.
خداحافظ.
تشکر از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد پاسخ می‌فرمایید.
خالد ابن ولید در واقع یکی از شخصیت های قرشی بوده در مکه. اگر نسبش را کامل بگیم اینجوری میشه: خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی قرشی. زمانی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مکه مبعوث شد به نبوت، قبیله قریش، خود رسول خدا هم از یکی از تیره‌های اون قبیله بود، یعنی از تیره بنی هاشم بود. قبیله قریش 25 تیره بود، یعنی شاخه به شاخه شده بود، تیره تیره شده بود. و مثلا بنی هاشم یه تیرش بود، بنی امیه یه تیرش بود، بنی اسد یه تیرش بود، یه تیرش هم بنی مخزوم بود با زای را. بنی مخزوم یکی از تیره‌های قریش بود و رئیس این تیره شخصی بود به نام ولید ابن مغیره مخزومی. ولید ابن مغیره مخزومی رئیس تیره بنی مخزوم بود و اون ابو جهل معروف هم که در تاریخ معروف شده در تاریخ اسلام به دشمنی با دین اسلام، اون هم از همین قبیله بود، از قبیله بنی مخزوم بود. در تاریخ زمان جاهلیت می نویسن که ولید ابن مغیره مخزومی بسیار ثروتمند بود، بسیار بسیار اموال و دارایی داشت. در واقع میشه گفت که از نظر ثروت و دارایی یه نیمچه پادشاه بود اون زمان در مکه. بعضی از آیات قرآن مجید مفسران نقل میکنن که در مورد او نازل شده، یعنی ولید ابن مغیره مخزومی نازل شده، از جمله این آیه شریفه که خداوند متعال می‌فرماید که ذرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا ثم یتنع عن ازیدا. اون کسی که من او را آفریدم و به او مال و ثروت عطا کردم و فرزندان متعددی به او دادم و هنوزم طمع داره که من بیشتر به او بدهم، مرا با او تنها بگذارید، من خودم به تنهایی به حساب او میرسم. چون که دشمن اسلام بوده و کسی بوده که سران قریش در به اصطلاح راهکار مقابله با دعوت رسول خدا می آمدن با او مشورت می کردن که ما چه کنیم. توجه دارید و اسم ولید مغیر مخزومی خیلی در تاریخ اسلام در اوائل بعثت رسول خدا صلوات و سلام در مکه خیلی مطرحه. خالد ابن ولید که این عزیزمون سوال کردن پسر این شخصه، خالد پس میشه خالد ابن ولید ابن مغیر مخزومی. این از قبیله قریش بوده، پدرش از بزرگان قریش بوده و اسلام نیاورد. و این مرد هم، خالد ابن ولید هم، تا سال هفتم یا ششم هجرت، و بلکه صحیح اینه که تا هفتم هجرت اسلام نیاورد و در جنگ هایی که بین مسلمان ها و مشرکان پیش آمد این نقش نظامی مهم می داشت، از جمله در جنگ احد که معروف یه ادرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای تپه تیرانداز گذاشته بود و فرموده بود که شما اینجا را نباید درها را ترک کنین. و بعد از پیروزی اولیه مسلمان ها اونا غفلت کرده و منطقه را رها کردن، به دنبال جمع‌آوری غنایم رختن و یه گروه از اون ناحیه دور زدن و از پشت سر به مسلمان ها حمله کردن و وضع جنگ عوض شد و شکست خوردن. کسی که فرماندهی اون ادرا به عهده داشت که از اون تپه تیراندازان از پشت سر 200 نفر سواره بودن به مسلمان حمله کردن، فرمانده اونا همین خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی بوده. آدم شجاعی بوده، قابلیت نظامی بسیار بالایی داشته در جنگ ها، لکن همراه با امرئاس معروف یک سال پیش از فتح مکه دوتایی آمدن و محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه اسلام اختیار کردن و از اون زمان پیوز به مسلمان ها. لکن بعد از پیوستن به مسلمان ها هم این شخص تقوای سیاسی لازم را نداشت، خطاهای بزرگی از دست او صادر شد، ولی همون لیاقت نظامی و ظرفیت نظامیشو حفظ کرده بود. از نظر قابلیت نظامی قابلیت فوق‌العاده‌ای داشت، قابلیت بالایی داشت. از جمله رسول خدا صلوات الله علیه و آله این را فرستاد به دعوت قبیله‌ای به نام بنی خزیمه یا بنی جزیمه که نگو این خالد ابن ولید در زمان جاهلیت خورده حسابی با اونها داشته. رسول خدا این را برای دعوت اونها فرستاده بود نه برای جنگ. عرض کنم که رب اونها برخورد پیدا کرد، زد و خورد کرد، جنگ کرد و چند نفر از اونها کشته شدن، صدماتی با اونها وارد شد. و وقتی این قضیه، این خطای بزرگ گزارشش به رسول خدا رسید، حضرت بسیار ناراحت شد، دست به آسمان بلند کرد، عرشت خدایا من از کارهای خالد ابن ولی تبری می جویم. بعد حضرت امیر المومنین علی علیه السلام را مأموریت داد و علی علیه السلام تشریف برد به اون قبیله. حضرت فرمود دیه کشته شدگان را بده، حضرت اموالی در اختیار علی علیه السلام قرار داد، فرمود دیه کشته شدگان را بده، خونبهای اونا را بده، هرچه خسارت مالی به اونها وارد شده بود همه اونا را جبران کن. امیرالمومنین علی علیه السلام تشریف برد و همین کار را انجام داد، عذرخواهی کرد از ناحیه رسول خدا، خونبهای کشته شدگان را داد، خسارتی که به اونها وارد شده بود همه را داد و دلجویی کرد از اونها و تفقد کرد. حالا این نکته ای که عرض میکنم خیلی جالب بود، همه کارا را که انجام داد، حضرت فرمود که خب حالا دیگه باز کسی طلبی چیزی نداری. و معلوم شد که در این درگیری یک کسی یک کاسه چوبی که تو اون به سگش آب میداده اون کاسه چوبی هم شکسته. علی علیه السلام قیمت اون کاسه چوبی مال آب سگ را هم به صاحب اون کاسه پرداخت، یعنی اینقدر دقت نظر داد. و در بعضی از منابع نقل شده که کسانی بودند که هیچ خسارتی به اونها وارد نشده بود ولی در این درگیری وحشت کرده بودند، علی علیه السلام مبلغی هم به اونها داد و جبران کرد و از اونها عذرخواهی کرد.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
خالد ابن ولید همون کسیه که بعد از رحلت رسول خدا صلوات و سلامه که جریان مرتدین پیش آمد و ایده زیادی از اقوام عرب مرتد شدن و از دین اسلام برگشتن و چند نفری هم ادعای پیغمبری کردن و ابوبکر برای سرکوبی تعدادی از اونها از وجود همین خالد ابن ولید استفاده کرد و فرماندهی اون لشکر را در اختیار خالد بن ولید گذاشت، لکن در بین کسانی که به اونها مارک مرتدی می زدن، یعنی به عنوان مرتد عنوان می شد و به دستور خلیفه و به دست خالد بن ولید سرکوب شدن، در بین اونها کسانی بودند که مرتد نبودن، حاضر نشدن زکات را به خلیفه بدهن، گفتن ما مسلمانیم، زمانی هم که رسول خدا زنده بود زکات میدادیم، حالا زکات را به مدینه نمیدیم، بین فقرای خودمون تقسیم میکنه. حالا این زکات یه جریان دیگه ای داره. عرب اون زمان، عرب زمان جاهلیت، بادیه‌نشین بودن، به صورت آزاد زندگی میکردن و اینا میگفتن که ما به هیچ حاکمی، به هیچ دولتی باج ندادیم، مالیات ندادیم، ما با همه بدبختی و فلاکت و دربدری و بیابان‌نشینی زندگی کردیم، با این دلخوشی که آقا بالا سر نداریم، به هیچ کس ما باج ندادیم. اینا عادت نداشتن به زندگی شهری، که زندگی شهری خواهی نخواهی یه مقدار از آزادی های انسان را کم میکنه و محدود میکنه و زندگی شهری هزینه هایی داره، مثل مالیات اینا که کسانی که زندگی شهری میکنن و از قدیم میکردن طبعا باید این هزینه رو بپردازن. اینا دندشون نرم نبود برای این کار، ولذا اصولا برنامه زکات را خیلی به سختی پذیرفتن، خیلی خیلی به سختی پذیرفتن، سختشون بود. گفتن که ما به محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردیم، گفت که بتاتون را خراب کنید، دست از اینها بردارید، ما دست برداشتیم. گفت نماز هم باید بخونید، خب نماز هم خوندیم. گفت که باید روزه هم بگیرید، روزه هم گرفتیم و هر دستوری داد ما با ایمان آورده بودیم، او را پیغمبر میدونیم، انجام دادیم و میدهیم، ولی حالا از ما باج میخواد. ذهنشون را به همون فضای پیش از جاهلیت، حالا از ما باج هم میخواد، ما که به کسی باج ندادیم. خیلی به سختی رسول خدا مسئله زکات را برای اینا جا انداخت. مسئله زکات یه همچین ذهنیتی داشت. گروه بودن از بنی تمیم و رئیس اینا شخصی بود به نام مالک ابن نویره، اینها گفتن که ما مرتد نشونیم، زکات را به مدینه نمیدیم، ما خلیفه جدید را قبول نداریم. اسنادی هست که اینا شیعه بودن و دلشون با علی علیه السلام بود، حداقلش این بود که اینا دست نگه داشتن، موقتا زکات را به خلیفه جدید ندادن که ببینن و چجوری میشه. ولی خالد ابن ولید حساب اینا را با اون مرتدین قاطی کرد و وقتی به محل اینها رسید، اینا اسلحه را بر زمین گذاشتن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله، ما مسلمان هستیم، ما اساس مرتدین نیستیم. مالک ابن نویره دستور داد که قبیلهش آرایش نظامیشون رو به هم بزنن، گفتن ما نظر جنگ با مسلمانان نداریم. ولی خالد ابن ولید بر اساس انگیزه های شخصی دستور داد مالک نویده را دستگیر کردن و شبانه سر او را از بدن جدا کردن و یه عده دیگر هم کشتن و همون شب عرض کنم که با همسر بیوه او و همسر داغدار او زناشویی کرد، در حالی که اگرم این اسیر جنگی بود این باعث عدهش تمام بشه و اگر به عنوان زن بود این باعث عده وفات بگیره، اگر اسیر بود کنیز بود مدتی در فقه اسلام به نام استبرا هست، در مورد کنیزا مثل عده در مورد زنان آزاد می باعث مدت استبرا بگذره و خلاصه جنایت و خطای بزرگی مرتکب شد. داده بعضی از همراهان خالد بن ولید در همون سپاه بلند شد، از جمله ابو قتاده انصاری آمدن پیش خلیفه، داد و بیداد را انداختن و عمر بن خطاب که خب مشاور نزدیک خلیفه بود گفت که این را از کار برکنار کن، این باید مجازات بشه، یک مسلمان را کشته و مرتکب عمل نامشروع شده. و ابوبکر گفت که حبه یا عمر انه تعول فاخطا، عمر او را رها کن، او اجتهاد کرده و تأویل کرده و خطا کرده، خیال کرده این کار درسته انجام داده، عمدن انجام نداده. در هر صورت بالاخره ابوبکر او را نه از کار برکنار کرد و نه مجازات کرد و این مسئله در تاریخ هم به یک مسئله جنجالی تبدیل شده. ایده که صحابه را همه صحابه را عادل می دانن با هزار توجیهات به اصطلاح ناموجه آسمان و ریسمان را به هم می بافن، از خالد بن ولید دفاع می کنن ولی علمای شیعه به شدت انتقاد می کنن، اعتراض می کنن. و مرحوم علامه سید شرف الدین در کتاب النص و الاجتهاد در این باره مفصلا بحث کرده، اقوال دانشمندان اهل سنت را نقل کرده، اقوال کسانی که از او دفاع میکنن نقل کرده و اونها را رد کرده. مقصود اینه که خالد ابن ولید از این کارا داشت، تقوای سیاسی لازم را نداشت، از نظر شیعه چهره مقبولی نیست و در همان عصر رسول خدا باز در یه ماموریت های دیگه قابلیت نظامی خودشو نشون داد و در جنگ موته که رسول خدا سه فرمانده معین کرده بود، یعنی جعفر ابن ابی طالب که بعدا معروف شد به جعفر طیار و عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه، هر سه فرمانده به درجه شهادت رسیدند در جنگ موته در سال 8 هجرت و همین خالد بن ولید هم اونجا جزء سپاهیان بود. به مناسبت سوابق نظامی قبلی خالد بن ولید، خود سربازای اسلام بعد از کشته شدن هر سه فرمانده خالد بن ولید را به فرمانده انتخاب کردند و خالد بن ولید دید که یارای مقابله و ادامه جنگ با دشمن را ندارن و دستور عقب نشینی صادر کرد و بقیه مسلمان را به سلامت مدینه برگردون. همجور که اشاره کردم در زمان خلافت ابوبکر در فتوحاتی که پیش آمد، در بسیاری از فتوحات خالد بن ولید نقش داشت، در فتح عراق، در فتح شام. و اما سوال کردن که این کی کشته شد، نه خیریشون کشته نشد و در سال 21 هجری، بعضی ها میگن در شام، بعضی ها میگن نه در مدینه، خودش از دنیا رفت.
همکارم اشاره میفرمایند که فرصتی نداریم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که برنامه پرسمان تاریخی رو همراهی میکنند، با ما تماس میگیرند و همچنین از استاد محترم حوزه علمیه قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی که انصافا حضور ایشون قوام این برنامه است و محور اصلی این برنامه، صدای گرم و فضل و علم این شخصیت محترم حوزوی هست. استاد تشکر میکنم که این هفته ما رو همراهی فرمودید.
من هم خیلی تشکر میکنم، خسته نباشید انشاءالله.
سپاسگزارم. میکنم. همه شما رو به خدای منان میسپارم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم.